بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخن به اینجا رسید که علت مخالفت‌های سخت مردم صدر اول اسلام و به خصوص اهل مکه با قرآن مجید چه بوده؟ نه یک کلمه باطل در قرآن هست، نه یک کلمه ناحق، نه غیر علمی، نه غیر انسانی، نه غیر عقلی، نه غیر فطری. چرا در برابر کتاب خدا سینه سپر کردند و به شدت با تهمت، با دروغ زنی مخالفت کردن؟ من یه چند مورد از قرآن براتون عرض بکنم که برای شما حسی بشه که کتاب خدا هماهنگ با عقل، هماهنگ با فطرت، هماهنگ با قلب، هماهنگ با طبع انسانه و هماهنگ با کل عالم آفرینشه و هیچ کتابی هم در عالم چنین هماهنگی جامعی رو نداره. مثلا پدر و مادر هر کی هستن و هر چی هستن، مشرکن، بیدینن، مؤمنن، غیر شیعن، تلخن، اهل دعوان، اهل تردن، ولی باید به این معنا توجه داشت که این پدر و مادر از زمانی که انسان بنا شد در رحم مادر شکل بگیره تا به دنیا اومد، تا سر پای خودش ایستاد، زحمت کشیدن، رنج بردن، قصه خوردن، صدها بار ترسیدن. این مجموعه حالاتشون و رنجهاشون بنا به فرموده خالق عالم و آدم بر عهده فرزندانشون حق ایجاد کرده و به خاطر این حق طلبکارن. اونی هم که از انسان طلبکارن احسانه، این که فرزند به اونها نیکی کنه، نیکی مالی، نیکی رفتاری، نیکی اخلاقی، نیکی نشست و برخاست، نیکی معاشرت. خب یا آیه قرآن اینه، البته آیه کاملی نیست، یه بخشی از یه آیه کامله. و بالوالدین احسانا و به صورت واجبم مطرح شد. قضا ربک، قضا با ذات یعنی حکم با قاف، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. این حکم، حکم کیه؟ حکم علیم، سمیع، بصیر، غفور، رحیم، رحمان، محسن، لطیف. حکم چنین وجود مقدسیه، یعنی حکمش منور به نور صفاتشه، عالمانه حکم کرده، رحیمانه حکم کرده، از باب ربوبیتش حکم کرده. قضا رب بکن، خیلی لطیفه جالبیه. در آیه میگه حکم ربته، رب یعنی مالکت، همه کارت منم، مالکت منم، پرورش دهنده بدن و ظاهر و باطنت منم، منی که کل الکمالاتم، من حکم واجب میکنم. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. این معلوم، این در سوره اسراست. قیدی هم به کلمه احسان نزده که مثلا بالوالدین احسانا مع المال، پول هزینشون کن، کاری دیگه نکن، احسان دیگه نداشته باش. اما کلمه احسان مطلقه، نیکی کن با نگاهت، یعنی هیچ وقت تند به قیافه این دوتا نگاه نکن، چون چشم ده جور پیچش داره: نگاه تعجب، نگاه مسخره، نگاه کینه، نگاه محبت، نگاه عشق. آدمی که به حالات چشم وارده در هر چشمی اینا رو میتونه بخونه، ولو طرف حرفم نزنه، هیچی نگه، میشه نگاهشو ترجمه کرد. نگاه، نگاه محبت، نگاه کینه است، نگاه دشمنی، نگاه خشم، نگاه رنج، نگاه عشق. با چشمت احسان کن، با گوشت با شنیدن حرفشون احسان کن، با مالت احسان کن، با رفتارت احسان کن. چون رفتار رو هم توضیح میده، خیلی هم زیبا توضیح میده. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، در کمال تواضع با اونها روبرو شو. جناح الذل من الرحمه، که این کمال تواضعت آمیخته با مهربانی باشه. یه وقت مادر پدر حس نکنن زورکی داری این کارا رو انجام میدی، این احترام نیست. اگه حس کنن زورکی داری انجام میدی. خب حالا میریم سراغ سوره لقمان. و این جاهدا کرد علا انتشرک بی شیئا. جاهدا از نظر عربی تثنیه است، یعنی دو نفر رو میگه. جاهدا، اگر پدر و مادر هر دو زور گرفتن، کوشیدن، تلاش کردن که بیا بت پرست شو، بیا بیدین شو، بیا یهودی شو، بیا مسیحی شو، در هر روشی که شرک هست، تو همه اینا شرک هست، خیلی هم دارن فشار میارن بیدین بشی. فلا تطعهما، بیدین نشو. خب حالا تو بیدین نشدی، با اینا باید چی کار بکنی که اینقدر فشار میارن از خدا و انبیا و قیامت و دین و قرآن جدا بشی؟ تکلیف چیه با اینا؟ بذاریشون و بری دیگه، نیای دیدنشون؟ نه. و صاحب هما فی دنیا معروفا، تا زنده ای با هر دوشون به گونه ای شایسته رفتار کن، به گونه ای شایسته. اینو دیگه خودتون میدونین که به شایستگی با اون دوتا رفتار کردن کیفیتش. شما در کنار این دو سه تا آیه میتونید بگید خیلی فرمان سختیه، اون هم این پدر و مادر بیدین و خشن و عصبانی و بدگو، برو بالاتر، بی محبت و یه بار منو بغل نگرفته، یه بار منو در آغوش نگرفته، یه بار یه قربونت برم به من نگفته، یه بار فداشم به من نگفته. شما بگو با این پدر و مادر اینجور که وجود مقدس پروردگار میگه رفتار کن، که خیلی پرفشاره، سخته. جوابشو پیغمبر داد، چقدر عالی. میگه امت من سخته، منم قبول دارم سخته، اما بدان فان الجنة محفوفة بالمکاره، خدا بهشت رو در معدن سختی ها قرار داده. اگه میخواید سختی نکشی بهشت در نمیاد. اگه میخواید سختی نکشی، بالاخره نماز سخت، آدم صبح زود تو اون بستر گرم غرق خواب، پروردگار بگه بلند شو برو وضو بگیر، بیا وایسا یه ده دقیقه با من حرف بزن، من از حرف زدن تو خوشم میاد. ممکنه من خوشم نیاد، ولی بچه ها اینجورن. البته توجهی به این نکته ندارن که خوششون نمیاد. پدره میگه عزیز دلم باش نماز بخون، چشش رو با میکنه میگه میخوام بخواب، بلند نمیشه، سخته. ولی بهش در دل سختی هاست، در معدن سختی هاست. یا به یه پولداری خدا میگه که یک سال خیلی خوب خوردی و خوبم خرج کردی و خوبم زیارت رفتی و خوبم مسافرت رفتی، یک سال الان از درآمد این سالی که تموم شد، از درآمد سال 1401ت چقدر اضافه مونده؟ خونه خریدی، برای بچت عروسی گرفتی، زیارت رفتی، سفر رفتی، سفره خوب انداختی، حالا چقدر مونده؟ دروغ که نمیشه به خدا گفت، به پروردگار میگم 100 میلیون اضافه مونده که نیازی به خرجش نداشتم، اصلا نیومد تو خرج. علناً در سوره انفال میفرماید تو این آیه کاری به اهل سنت نداشته باشید، یه وقت نگین ما رفتیم کتابای اونا رو دیدیم و این جور گفتن. شما گوشتون به حرف قرآن و ائمه و پیغمبر باشه، نه به آخوندهای غیر شیعه. گوشتون به آخوندهای شیعه هم نباشه. خمس فتوای آخوندهای شیعه نی، مراجع تقلیدم فتوا رو خمس ندادن. خمس فتوا نمیخواد که، صریح قرآنه. بله من نمیدونم رکعت سوم و چهارم نماز یه بار تسبیحات اربعه رو بگم یا سه بار، اینجا جای فتواست، چون در قرآن هم نیومده، نه رکعت سوم اومده نه رکعت چهارم، نه ذکر رکعت سوم و چهارم. اینجا یه فقیه الهی دلسوز جامع و شرائطی 30 سال روایات رو بررسی کرده، در 7 جلد فروع کافی، در کتاب تهذیب، در کتاب استبصار، در 20 جلد کتاب وسائل که کلش فقه، به دست آورده که تسبیحات اربعه اگر یه بار بگی عیبی نداره، نماز درست. و یکی این یه بار رو به دست نیورده، نرسیده بهش، به این معنا رسیده که تسبیحات اربعه واجب 3 بار گفته بشه. اینجا جای اجتهاده، جای فقهه. ولی آیه زکات و آیه خمس یه جای فتوا نیستش. حالا پروردگار میگه 100 میلیون اضافه داری، اصلا راه خرجش هم 1 سال پیش نداشتی چون خوب خرج کرد. این 100 میلیون 80 میلیون تومنش هم حلال خودت، 20 میلیون تومنشو برای این موارد، مواردش هم بیان کرده، هم موارد زکات بیان شده، هم موارد خمس بیان شده. من به پروردگار میگم 80 میلیون مال خودم خیلی عشقیه، عالیه، هم 20 میلیون بدم سختمه، خیلی مشکله برام، خیلی. خیلی سخته. پیغمبر میگه خب سخته، میخوای 20 میلیون بکنی از قلبت، ولی بهشت خدا تو معدن سختی هست. اگه دلت میخواد ممکنه نخوای بری بهشت، او به سلامت، عیبی نداره، کار خودتو خراب میکنی اگه دوست نداری بری بهشت. یه نکته هم براتون بگم عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، من که همه شما رو نمیشناسم، اسمتون رو نمیدونم، اما از اون آخوندهایی هستم که با همه وجودم شما رو دوست دارم و بهتون ارادت دارم، به کوچیکتون، به بزرگتون. این نکته رو از من لطف کنید بگیرید. این آیه رو همه تون زیاد شنیدید که در قدیر خم بنا به نقل بیشتر علمای غیر شیعه و علمای شیعه، خدا آیه نازل کرد الیوم اکملت لکم دینکم، من دینتون رو کامل کردم، یعنی دین مجموعه ای از مسائل اخلاقی، عبادتی، مالی، بدنی، حقوقیه. حالا اگه بنده من از اون 100 میلیون 20 میلیون ندی، که این دینی که تو داری دین ناقصه، که من دینم کامله، قیامت باید دین کامل ارائه بدی، حدی زکات ندی، خمس ندی، دینت کامل. اصلا من دین ناقص ندارم، اون دینی که من ارائه کردم دین کامل، نه دین ناقص. یه وقت قیامت نیای پروندتو وا کنی، تو دوره عمرت نماز نداشته باشی، چون نماز جزء دینمه، نماز نداری اون دینی که داری دین من نیست، نماز من با دینه، نماز یعنی دین من با نماز، دین من با مسائل مالیه، و دین من، بنده من که دوستتم دارم و تو قرآنم هم اعلام کردم، واقعا من خدا راضی نیستم بری جهنم. بنده من حجاب جزء دین منه، اما حالا تو اگه با نرمی، نه با عصبانیت، نه به خاطر آخوندا، نه به خاطر اوضاع و احوال، بگی من حجاب نمیخوام، من تو روسری هم نمیخوام، خب نمیخوای که دلت نمیخواد، دلت نمیخواد، اما خواهر بزرگوارم این حجاب وجوبش، آیاتش در سوره احزاب و نوره، خیلی هم خدا با محبت حجاب و مطرح کرده، خیلی. خیلی با محبت به پیغمبر میگه به زنانت و به زنان مؤمنین بگو که اهل حجاب باشن، حجاب یعنی چی؟ یعنی زن به گونه‌ای تو مهمونی‌های قوم خیشا بره، اگه مردام نشستن به گونه‌ای بره بیرون، به گونه‌ای بره تو قطار، به گونه‌ای بره تو هواپیما، به گونه‌ای بره دانشگاه، به گونه‌ای بره سر کلاس، به گونه‌ای بره اداره، که مردان تحریک شهوات حرام نشن. راضی نیستم زن بنده من بشه کالای شهوت، دوست ندارم. من از تو را آفریدم کالای شهوت خلقت نکردم، من تو رو به عنوان بنده خودم و با مردان نفس واحده خلقت کردم. خلقناکم من نفس واحده، تو با مرد یه جنسی، یه تفاوتایی در بدنت هست، چون میخوای حامله به بچه بشی میخوای بچه رو شیر بدی، اما مرد که نباید بچه رو شیر بده. پس دو تا مشک الهی رو سینش نباید دراد، اما تو این دو تا مشک رو لازم داری چون بچه رو میخوای شیر بدی. تو رحم پاک لازم داری، قرار مکین، این تعبیر خدا از رحمه، قرار مکین، تو باید بچه دار بشی. گذشته از این دو سه تا تفاوت بدنی که با هم دیگه دارید و این تفاوت هم به حکمت و به مصلحته، اما در هیچ مرحله شخصیتی با مرد فرقی نداره. حالا من میگم تو رو خلقت نکردم کالای شهوت و عروسک غریزه جنسی حرام مردان و این که این همه زیبایی در معرض چشمهای نجس و آلوده قرار بگیره. من به این خاطر میگم، به این خاطر حجاب داشته باش، به گونه ای که هیچکی با دیدن تو تحریک نشه. حالا میگه نمیخوام. چرا نمیخوای خانوم دخترم؟ میگه سختم. خب اگه بهشت میخوای، خدا بهشت رو در معدن سختی ها قرار داده. سختی رو یه 10-20 سال قبول کن، چون سنت از 50 که رد شد دیگه زیبایی چهره و زیبایی مو نداشتی. من به مردا حلال کردم به نگاه بکنن، مو تو نگاه بکنن، بکنن، چون موات سفیده و در هم بر هم دیگه دلبری نمی کن. قیافتم هیچگی رو جذب نمی کنه. مال نمیگم تا دم مردنت حجاب داشته باشه، اما تا جایی که تحریک‌آمیزه حجاب داشته باش. بعد که دیگه مسئله تحریک از بین رفت، حالا اب نداره، مو تو ببینن، رو تو ببینن، مشکلی نیست. خدا سختگیر نیست، خدا خیلی آسونگیر. چقدر مگه باید حجاب داشته و چند سال؟ اکی از وقتی تکلیف میشی تا وقتی از قیافه میفتی تا وقتی خود کچلی تو موات میاد و موات هم زیبانی، اون وقت دیگه محرمی، هر کی میخواد بهت نگاه بکنه مشکلی نداره، اونم به رو و به مو، البته نه به خیلی جای بدنت. حالا میگی من سختمه. خب منی که تو رو آفریدم و این خواسته رو تو دلت گذاشتم که خوشی رو میخوای، بالاترین خوشی بهشته. اگه میخوای خب این سختی رو تحمل کن. چند تا آیه شد؟ چند تا آیه شد؟ و بالوالدین احسانا. حجاب. بندگان من، مال یکدیگر رو به حرام نبرید. این حرف عقلی هست یا نه؟ بندگان من، بی گناه رو نکشید. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق. بندگان من، در فروش جنس با متر و با کیل و با ترازو بازی نکنید. اگه مشتری پول 2 کیلو بهت داده، 2 کیلو بهش جنس بده، نه 1 کیلو و 900 گرم، چون در مقابل اون 100 گرمی که کم گذاشتی، پول مشتری رو مالک نمیشی، حرامه. و این پول اگه با پولات قاطی بشه، پیرن بخری باش نماز بخونی باطل، کوچلوار بخری بپوشی باطل، حوله مکه بخری باطله، حجت باطل میشه. این حرفا در قرآنه. حالا اهل مکه و بعد در مدینه در برابر این قرآن به مخالفت بلند شدن. قرآن مجید عقلی بود، اونا مخالفتشون درست نبود. فطری بود، مخالفتشون درست نبود. علم بود قرآن، مخالفتشون درست نبود. حق بود، مخالفتشون درست نبود. چون اگه همه اونا رو میشوندیم، میگفتیم خب و بالوالدین احسانا افسانه است، نمیتونست بگه افسانه است، این امر اخلاقیه. اگه میگه مال همدیگر رو با رشوه و غصب و دزدی و ارتشا و اختلاس نبرین، این حرف غیر عقلیه یا یه حرف اخلاقی و اجتماعیه؟ این حرفا که در قرآن موج میزد، چرا مخالفت کردن؟ به نظر میرسه مخالفت مخالفان با دستورات الهی تقریبا نبوده، چون حرفای مخالفین و خدا در قرآن نقل کرده. معلوم میشه برای چی مخالفت میکردن. مخالفین دلشون میخواست، من از قرآن گرفتم این نکات رو، از همین سوره های مکی، مخالفین دلشون میخواست در شهوترانی آزاد باشن. آزاد. مثلا یه ازدواجی قبل از قرآن بود به نام ازدواج استبدال. 9 جور ازدواج بود، یکیش استبدال بود. همین که یه مردی میگفت 3 ماه زنت مال من، زن منم 3 ماه مال تو، میشد ازدواج. زن این باید میرم خونه او 3 ماه، زن اونم باید میمد خونه این. این یه شهوترانی حرام بیدر و پیکر نجس ابلیسی در مال. غارتگری رو عرب در زمان نزول قرآن میگفت شجاعت. اگه فرد و صبح بری یه چادر نشینایی که تو بیابونن اینا رو غارت کنی، فرشاشونو بیاری، زندگیشونو بیاری، گوسفندشونو بیاری، پولاشونو بیاری، این عین شجاعته، توانمندیه. خسته ای، این همه خورما در اختیارته، در طائف این همه انگورستان هست، خورما رو بریز تو خمره، انگورا رو بریز تو خورمه، جوش که اومد میشه خمر، برای رفع خستگی بخور، دو تا لیوان، سه تا لیوان. حالا رابطه تو با عقلت قطع میکنه یا سنگکوب میکنی، اگه قدرت الکلش بیشتر باشه به اینا کاری نداشته باش. برای رفع خستگی گاهی هم بشین قماربازی کن، خونه مردمو بذار ببازه تو ببری، پولشونو بذار ببازه تو ببری، و همینطور برو بالاتر. گاهی در قماربازی خانوماشونو وسط میذاشتن، شهوت آزاد، پول آزاد، روابط آزاد، برخوردای آزاد. خب اینا انسان کش بود، اینا عامل باز کردن جاده دوزخ بود. خدا هم بندگانشو دوست داشت، همین مشرکین مکه هم دوست داشت، اینا پیغمبر براشون نمیفرستاد. فرستادن پیغمبر دلیل محبت خدا به بندگانشه. کل مخالفین برای این که مسائلی رو قرآن حرام اعلام کرد و اینا نمیخواستن در دایره این حرامها قرار بگیرن، میخواستن همه اون کارا حلال باشه، اومدن صف مخالفت تشکیل دادن. خب یه داستان عجیب پندآموزی هم براتون بگم. یه بت پرستی بود، واقعا بت پرست بود، به نام زبعری، مشرک بود، بت پرست بود. در جنگ بدر بر ضد پیغمبر و مسلمان ها شرکت کرد، خوبم شمشیر زد. در جنگ احد شرکت کرد، یه مؤمن رو کشت. در جنگ خندق هم شرکت کرد تا جنگ تموم شد. این مشرک بت پرست قاتل یه مؤمن، شرکت کننده در جنگ بدر و احد و خندق، در سفری که مکه پیغمبر به مکه داشت اومد پیش رسول خدا، گفت من میخوام مسلمون بشم. راست هم گفت، راست گفت، گفت من دیگه نمیخوام مخالفت بکنم، این قرآن تو، این خود تو، این حرفای تو، اینا همه انسانیه، عقلیه، حکیمانه است، درسته. پیغمبر ما هم مثل خدا و مثل بقیه انبیا اخلاق طرد کردن نداشت. اخلاق طرد کردن و خیلی ها دارن، خیلی هم ضرر به دین زدن تو این روزگار ما. اینجوری با هاش حرف نزد، تو میخوای مسلمون بشی؟ مشرک پلید تو؟ تو یکی از یاران مؤمن منو در جنگ احد لتوپار کردی، کشتی، خواهی مسلمون بشی؟ آقا زمان جاهلیتش بوده، نمیفهمیده، عقلش درست کار نمیکرده، خود زده یکی رو کشته. الان که وقت ترد کردن اومده درست بشه. شما جو زمان رو هم پاش حساب کن، جو جامعه رو هم پاش حساب کن، یه 10 جور برنامه براش لحاظ بکن، 10 سال زندانشو بکن، یه ما مسائل جامعه رو هم لحاظ کن براش، نه فقط خودشو به تنهایی محاکمه کنی. پیغمبر همه این ملاحظاتو داشت، گو میخوام مسلمون بشم، همه چی درسته، عقلیه، حکیمانه است، فرمود مسلمون شو، اسلامشو قبول کرد. بعد یه چند خط شعر گفت، بلو شعرش که عربیه و مال اون زمانه، ولی تو شعرش به پیغمبر گفت 3 مانع برای مسلمون شدنم داشتم، ولی این قرآن تو، رفتار تو، اخلاق تو، این 3 مانع رو برطرف کرد. 1 سنگدل بودم، قلب خوبی نداشتم، قلب خوب قلب رقیقه، قلب مهربانه، قلب حق پذیره، قلب با انصافه، قلب با محبت. گو سنگ دل بودم که نیومدم مسلمون بشم، دیر شد، اما حالا اومدم. یه مانع من هوای نفس بود، خواسته های نامشروع، مرتب این صدا رو میشنیدم، مشروب میخوام، زنا میخوام، ربا میخوام، مال دزدی میخوام، مال غارتگری میخوام، رشوه میخوام، اختلاس میخوام، خواسته های نامشروع. اینا بدترین مانع در برابر انسان و حق. یه روایت کوتاه هم براتون بخونم. پیغمبر ما تو روانشناسی بی نظیر بوده. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، ترسناکترین چیزی که منو به ترس گرفتار کرده نسبت به شما امتم 2 چیزه. یکی الهوا، خواسته های نامشروع. هی میخوام 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 بی قید و شرط. الهوا و طول العمل و دوچار شدنتون به آرزوهای دست نیافتنی. اما الهوا، اگه دوچار هوا بشین، فیصد عن الحق، نمیذاره حق رو قبول کنی، نمیذاره قرآن و نبوت و امامت و حتی نمیذاره ابی عبدالله رو قبول بکنید، نمیذاره. امام حسین دیگه عشق تقریبا محوریه در کل عالم، ولی هوا وقتی باشه نمیذاره آدم ابی عبدالله رو قبول بکنه. اما الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل، این آرزوهای دست نیافتنی متراکم، یونسل آخره، نمیذاره یه لحظه به فکر آخرت و بعد مرگتون باشی. و مانع سومم شیطان، یعنی رفیق بد. من این که میگم شیطان یعنی رفیق بد، از آیات اول سوره فرقان گرفتم. منظور از شیطان در این گفته پیغمبر شیطان غیبی و جنی نیستش، همین هایی هم که به جان مردم افتادن از طریق ماهواره و عوامل دیگه برای بیدین کردن مردم. اینو یه آدمی میگه که 1500 سال پیش فرهنگ جاهلیت رو دیده بود. ببینید وقتی مسلمون شد نور پیدا کرد، به عقل اومد، قلب مثل سنگ، خواسته های نامشروع، رفیق بد. ولی از این موانع عبور کردم. خدایا یه دهه که تموم شد رفت، اون که دیگه بر نمی گرده. دهه دوم ماه امشب شروع شده. خدایا درست ما باهات هستیم، پیشت هم میاییم، دعا میخونیم، گریم میکنیم، اما ما مانع داریم، ما تو راهمون راحت نمیاییم به طرف تو، گیر داریم. ما رمزون یه جویه که یه خودی گیرا کمتر میشه میاییم، اما هر سال بعد ما رمزون حرکت ما به طرف تو کند میشه، چون یا دوچار هوا میشیم یا دوچار رفیق بد میشیم یا دوچار سنگدلی میشیم. حالا ای دکتری غیر خودت خبر داری آدرسشو به ما بده، ما حرفی نداریم، بریم معالجه بشیم. یه طبیبی غیر خودتو اگه سراغ داری. اما تو دعای جوشن یادمون داده خودش، به من بگین یا طبیب من لا طبیب الله، ای دکتری که غیر تو دکتری نیست براش. یا طبیب من لا طبیب الله، حال میخواییم چکار کنیم؟ ما تو مارمزونی با گناهان حال نمی کنیم، ما تو مارمزون با خودت حال میکنیم، دوستت داریم، میخواییمت، مخالف قرآنت، خودت، پیغمبرت هم نیستی و نمیتونیم هم این حالاتی که به ما دادی شکرشو انجام بدیم. این که ما مخالفت نیستیم، این یه شکر عظیمی داره، من دست ما بر نمیاد. همین که بهت بگیم ما قدرت شکر نداریم، همینو شکر ما حساب، همین. خدایا در این دهه دوم که دو تا احیام توشه، خیلی به ما کمک کن، خیلی برای ما مایه بذار، ما خودمون کاری از دستمون بر نمیاد، ما خودمون اون توانایی و قدرت رو نداریم. خدایا مگه پیغمبرت نفرموده اکرم ضیف ولو کان کافرا؟ اگه یه مهمونی به طورتون خورد کافر بود، عصبانی نشین، تلخ نشین، احترام کنین بهش. پیغمبرت نگفته دعیتم الی ضیافت الله، تو این ماه رمضون دعوت شدید به مهمانی خدا، ما مهمونتیم، اکرام کن به مهمان و میکنی. دلا تا به کی از در دوست دوری؟ گرفتار دام سرای غروری، نبرد دل تو را از غم دوست دردی، نبر چهره از خاک آن کوی گردی، ز گلزار معنا نرنگی نبوی، در این کهن گنبد نهایی نهوی، تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی است الله خواب گرانی. چه خواب گرانی است الله اکبر، چرا این چنین عاجز و بی نوایی؟ هم بکن جست جویی بزن دست و پا، سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن، هم برو درمان دردم این حکم و امشب عملی میکنم، توسل به ارواح آن طیبین کن، از السلام عليك يا أبا عبد وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين جان حسين جان حسين جان حسين جان دست دعا را برآور بذاری سپس گو بسید عجز و سد خاک ساری الهی به خورشید برج هدایت الهی الهی به شاه ولایت الهی به زهرا الهی به سبتن که می خواندشان مصطفی قرة العین گناهکار واقعا باید جریمه می شود فرار کرد رفت آخرای شهر مدینه به یه خانه پناهنده شد هر روز می اومد پشت در حیات از درزهای در بیرون رو نگاه میکرد خیلی حوصلش سر رفته بود یه مرتبه یه روز دید حسن و حسین با هم دیگه دست به دست هم دارن میرن ابی عبدالله 4 سالشه امام حسن 5 سال در رو با کرد اومد بیرون هر دو رو رو دوشش سوار کرد با چشم گریان اومد دم در مسجد پیغمبر رو منبر بود فرمود گناهکار بخشیدمه بچه همو بذار زمین الهی به زهرا الهی به سبتن که می خواندشان مصطفی قررت العین حالا با این توسلتون دست گداییتون رو دراز کنی نسألو که و ندو Oh. لا مزدنا حلاوت ذکرت اللهم ازقنا حلاوة رحمتك اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة شكرك اللهم ازقنا حلاوة فضلك اللهم ازقنا حلاوة احسانك اللهم ازقنا حلاوة وصالك اللهم ازقنا حلاوة لقائك اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازقنا حلاوة محبتك بعزت و جلالت تمام شیعان دنیا رو مرد و زن و جوانشون و لیاقت فرج امام زمان رو عنایت بفرمود همه بیماران رو شفا بده دخترها و جوانای فراری از دین یا فراری شده یا فراری داده شده رو به دینت برگردان خدایا محبوب ما معشوق ما همه کاره ما رب ما مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرف قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده پرونده ما لحظه مرگ به امضای ولیت علی برسون لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده به عزت و جلالت قسم به انبیات به ائمه طاهرین به قرآن خدایا به گریه‌های شب یازدهم رباب قسم انقدر دلسوز و محزون تون بیابون گریه میکرد خیماشونو که سوزونده بودن اومدن بهش گفتن چرا انقدر دلسوز گریه میکنی گفت یه ساعت پیش آب و آزاد کردم منم یه مقدار آب خوردم شیر در سینم اومد بچم و بیارین شیرش بدم به گریایور شب حضرت رباب قسم، مرگ همه ما رو در حال گریه مرعبی عبدالله قرار بده. امام اشرف می فرماید روایت در کامل و زیارات البکا و علل حسین تغفر و زنوب الازام، اگه کسی تو پروندش گناه کبیره داره گریه بر ابی عبدالله گناهشو پاک میکنه. رحمتك يا أرحم الراحمين.